أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتایجی که بر من از تدوین حدیث مترتب شد، شیشتش رو خدمت آقایون عرض کرد. نتیجه هفتم، نتیجه هفتم ورود اسرائیلیات است در احادیث. مراد ما از اسرائیلیات اون مواردی است که اون رو کعب الاحبار و وهب ابن منبه و امثال اینا، منبه با هی چسبا و امثال اینا که غالبا یهودیانی بودند که مسلمان شدند، در بین مسلمین رواج دادند. خلفای وقت بازار این اسرائیلیات را داغ می کردند، رواج می دادند و این اشخاص را هم بزرگ می شمردند. عنوان نمونه، کعب ابن احبار کیه؟ کعب احبار ابو اسحاق کعب ابن ماتع همیریست، یهودیه، از قبیله ذوالکلاء یمنه، در زمان عمر اسلام آورده است، از احبار و دانشمندان یهودی بوده است، تورات و انجیل را، عهدین را به خوبی می دانسته است و این در زمان خلافت عمر، بله، تقریباً رشد زیادی کرد کعب احبار. یا وهب ابن منبه سال 34 در یمن به دنیا آمده است، سال 110 یا 114 به اختلاف از دنیا رفته. هشام ابن عبدالملک خلیفه وقت برش نماز خونده، پس ببینید جایگاهش به جایی رسیده است که جناب خلیفه برش نماز می خواند. روایاتش را اخذ کرده از ابو هریره و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عمرو ابن عاص. اکثر روایاتش از اسرائیلیات و کتابهای اهل کتاب است. توجه می فرمایی؟ وقتی که باب احادیث واقعی از پیامبر رو سد کردن، این اسرائیلیات درش باز شد و اینا رو وارد کردن به جاش و رواج دادند و گویندگان اونها رو هم بسیار تکریم کردند. بعضیشون رو مسنده به رسول خدا می کردن، بعضیشون هم نه، همین جور نقل می کردن. این جهاد رو من درش نبود، من در روایات فضائل امیر المؤمنین و آل محمد علیه السلام. ابن کثیر در تفسیرش جلد 4 صفحه 19 میگوید که کعب احبار در دولت عمریه اسلام آورد و به عمر نزدیک شد و برای عمر حدیث نقل می کرد و عمر به احادیث او گوش فرا می داد و به مردم جواب سوال شما آقای روح الامین و به مردم عمر اجازه می داد که گوش بدن احادیث کعب الاحبار را و او حدیث نقل می کرد از قص و سمین می باف. تفسیر ابن کثیر 4:19 بله بفرمایید. جای دیگری می فرماید اسلم فی عهد عمر، یعنی کعب احبار در عهد عمر اسلام آورد، ساکن مدینه شد در خلافت عمر، با عمر در فتح بیت المقدس رفت، بعد برگشت به شام در زمان عثمان، برگشت به شام. معاویه خیلی او را تحویل گرفت و در واقع از مشاورین مخصوص معاویه شد. چرا؟ میگه لکثرت علمهی، و او کسی است که در بلاد شام اسرائیلیات را رواج داده است و قدیمی ترین کسی که احادیث یهودیت را وارد اسلام کرده است این کعب احبار است. او و وهب ابن منبه، این دوتا و غیر اینا از یهودیانی که اسلام آوردند و احادیث طایفه یهود و قصه های تلمود که اسرائیلیات است را، اینا را به عنوان روایات و اخبار دینی و تاریخی برای مسلمین نقل کردن و مسلمانان از اونا تلقی و قبول کردند. کعب احبار همون است که 3 روز مونده به ضربت خوردن عمر میاد پیش عمر و میگه جناب خلیفه 3 روز مونده است، هر کاری میخوایی بکنی، هر وصیتی داری بکن. عمر یه نگاهش میکند میگه مرد که من چیزیم نیست، من سر حالم، مشکلی ندارم، مزخرف چرا میگوی؟ فردا دوباره میاد پیش جناب خلیفه میگه 2 روز دیگه مونده، با نگو نگفتی یا کارادو بکن، وصیتادو انجام. دوباره عمر بهش میگه این دیوانه شده است، این من مشکلی ندارم. من روز سوم میاد میگه 1 روز دیگه مونده با، و فردای روز سوم روز ضربت خوردن عمر است. و لذا بعضی میگن آقای خدایی که کعب احبار هم دست داشته است در قتل عمر و طایفه یهود هم دست داشته است به واسطه کعب، و الا کعب که میاد میگه 2-3 روز دیگه مونده و 2 روز دیگه، اینا را از کجا میدونه؟ معلومه نقشه ترور را میداند که میاد به اطلاع خلیفه هم میرسوند، منتها جناب خلیفه قبول نمی کند ازش. آقای جعفریان حفظه الله یه مقاله دارد نقش یهود و کعب الاحبار در ترور خلیفه دوم، مقالش رو اینترنت هست، ای که دوستان دانلود کنن. بله بله بگذارد تو گروه درس که آقایون نگاه کنن. از همین که آمده از 3 روز زودتر به خلیفه اطلاع رسانی میکند، از این نتیجه گرفتن که پس در جریان بوده، قصه رو میدانست است. نقش یهود و کعب الاحبار در ترور عمر، آقا رسول جعفریان. ملاحظه بفرمایید. خب ذهبی در تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 52 رقم 33 چاپ دوم کتاب میگه کعب احبار از یمن آمد در دولت عمر، صحابه از او اخذ حدیث کردند و غیر صحابه. یهودی اومده از یمن مسلمان شده، تازه مسلمان است، فأخذ عنه الصحابه و غیر صحابه، ازش نقل حدیث میکنه و او نقل میکند از جماعتی از تابعین مرسلن مات به همس سال 32 یا 33 یا 38 هجری به اختلاف گفته شد، بعد آن که شام و غیر شام از بلاد اسلامیه را با روایات یهودیان و داستانهایی که از کتابهای یهودیان استخراج کرده بود پر کرد، همون گونه ای که تمیم داری، این شبیه کعب است، نصرانی بوده است، همون گونه ای که تمیم داری در اخبار نصرانیت چنین کرده است، یعنی کعب اخبار یهودی ها رو بین مسلمین رواج داد، تمیم داری اخبار مسیحیان را بین مسلمین رواج داد. رشید رضای وهابی در تفسیرش المنار جلد 9 صفحه 476 میدونید، بله رشید رضا به شدت گرایش سلفیگری دارد، میگد نه تمام نیست، ولی جلد 9 صفحه 476 قد علم مما ذکره الحافظ ان بطلی الاسرائیلیات، میگه دوتا قهرمان اسرائیلیات که به خورد مسلمان دادن و ینبو ایل خرافات، دو چشمه خرافاتی که بین مسلمین رواج پیدا کرد، دو نفر کیان؟ هما کعب الاحبار و وهب ابن منبه، این دوتا. قد دست فی هذه الامه خرافت تهدید عمر دنیا، اینا این خرافه را هم رواج دادن که عمر دنیا را هم اینا تعیین کردن که عمر دنیا در گذشته چقدر بوده است، در آینده هم چقدر خواهد بود. پس بنابراین ببینید خود سنی ها اقرار دارن که این دوتا کعب احبار و وهب ابن منبه، این دوتا مروج قصه ها و خرافات و اباطیل یهودیان هستند بین مسلمین، و دستگاه خلافت وقت استقبال کرده است. از چی بفرمایید؟ از این احادیث اسرائیلیات و بین عام رواج دارد. شما کتابای تفسیرشون رو بردارید، پر است از این اسرائیلیات. بزرگان اصحابو که زدن تو سرشون و خونه نشینشون کردند و صداشون رو بریدند. بزرگان اصحاب خانه نشین شد. انقلابیون دیروز امروز دیگه اونایی امروز انقلابیان، آقای سنایی که یا ضد انقلاب ناب بودن یا سلطنت طلب بودن یا حداقل ساکت.
و سابقه یه زن بوده حالا نداشته.
شما حرص نخورید. خب میگه چجوری پس صحابه واقعی، صحابه واقعی زدن تو سرشون خفشین؟ نمیتونستن صحبت کنن. لذا اسرائیلیات در کتابهای اهل سنت خصوص تفسیرشون به شدت رواج دارد. روایات تفسیری اهل سنت، حالا من تعیین درصدشو نمی کنم ولی یه درصد زیادیش اسرائیلیات، یه پول نمیارزه. قصه هاییست که اینا رواج داده و آمده تو تفسیرش. رب ما از تفاسیر اونا به تفاسیر ما هم سرایت کرده بود. رب ما، توجه فرمودید. علمای ما، علمای گذشته ما، سابقین مقید بودن روایات کعب احبار و اسرائیلیات را نقل نکنند. بلذا تو کتابای ما روایت از کعب احبار و وهب ابن منبه نیست. تا زمان محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی و کتاب نوادر الحکمت که متاسفانه ایشون بعض روایات وهب ابن منبه را در کتاب نوادر الحکمه خودش داخل کرده است. محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی صاحب نوادر الحکمه. ابن ولید استاد شیخ صدوق متوفای 343 از جمله روایاتی که از کتاب نوادر الحکمه استثناء میکند، میگه اینا رو باید بذارید کنار، اینا درست نیست. یکیش همین روایات وهب ابن منبه، میگه روایات وهب ابن منبه باید طرد بشه، بگذارید کنار. به تبع او شیخ صدوق هم همین رو قائل است. و باز عجیب این است که شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع بعض روایات وهب ابن منبه را نقل می کنه و این دیگه از عجیب اتفاق است. و می دونید که در نزد اهل فن ضعیفترین کتاب صدوق علل الشرایع. و چرا در کتاب علل احادیث وهب ابن منبه رو وارد کرده نمیدانیم. این ثمره هفته. پس وقتی باب نقل حدیث واقعی رو بستند، وقت در اسرائیلیات و قصه های خرافه هایی که یهودیان و نصارا نقل کرده اند در اونا باز شد و با اونا کاری نداشتن. هرچی میخواستن نقل کنن نقل میکردن و خود جناب خلیفه استمع الی گوش میداد فرمایشات و مهملات کعب الاحبار را. نکته هشتم نتیجه هشتم ظهور پدیده‌ای به نام قصاصین. ببخشید قصاصین، از قصه قصاص، پدیده‌ای به نام قصاصین باز شد درش. همینایی که میگن بذار برات یه قضیه بگم، یه قصه بگم، یه واقعه تعریف کنم، یه خواب برات بگم. توجه فرمودید؟ در قصه گویی باز شد. بله یه چیزایی درست میکند که اصلا شاخ در میاره. در مقدمه صحیح مسلم جلد اول صفحه 15 صحیح مسلم میگه حدثنا ابو کامل الجهدری حدثنا حماد و هو ابن زید حدثنا عاصم قال كنا نأتي ابا عبد الرحمن السلمی و نحن غلمتون ایفا. ما بچه سال بودیم، نوجوان بودیم، ایفا یعنی هنوز صورتمون موی در نیاورده بود. و فکان یقول لنا، این عبدالرحمن به ما میگفت لا تجالس القصاص، مجالس این قصه گوها نروید. غیر ابل احوس، یکیشون رو استثناء کرد. معلوم میشد در اون روزگار بازار قصه گوها بازار چه بوده است؟ داغی بوده، گرم. در کتاب از سنت و قبل تدوین صفحه 210 مال محمد عجاج الخطیب معاصره می نویسد ظهور حلقه های قصاصین و وعاظ در اواخر عهد خلافت راشده، یعنی هرچی می رفتیم تا پایان خلافت عثمان بازار اینا چی پیدا می کرد؟ رواج. و کسرت هذه الحلقات، حلقه حلقه می نشستن وسطشون وای می سن، مثل این معرکه گیرا که وای می سن یه جا نمایش بازی می کنن، اینا هم وای می سدن و معرکه گیری. لکن معرکه گیریشون با چی؟ با نقل این قصه ها بود. اینقدر زیاد شد در مساجد مختلف در سرزمین های اسلامی مساجد پر می شد با این قصه گوها. بعضی از اینها هیچ همتی نداشتند، قصدی نداشتند مگر اینکه حلقه قصه گوییشون جمعیتش چه بشه؟ بیشتر بشه. یعنی هی داغش میکرد تا جمعیت بیشتر بشه. برا مردم جل میکردن احادیثی را که موجب تهییج نفوسشون بشد، تحریک عواطفشون بشد. و بزرگترین بلایی که از این گروه بر سر بله بفرمایید حدیث آمد که اینا دروغ بر پیامبر میبستند و این دروغ را گناه و بهتان نمی شمردند. چشاشو میبست و دهنشو وا میکرد و میگفت پیامبر خدا فرمودند. توجه میفرمایید؟ اینا بابشون چه شد آقا؟ باز شد و لذا به طور گسترده رواج پیدا کرد به غیر زمان امیرالمومنین. در 5 سال خلافت امیرالمومنین آقا اینا رو چیکار کرده؟ جمع کرده. قبل خلافت علی اینا بودن، بعد خلافت امیرالمومنین هم که مجدد رواج گرفتن. لکن امیر در خلافتشون این بساط بله قصه گوها را جمع کردن. از عجیب آنچه که در کتابهای تاریخی آمده است و حدیثی، داستانی است که یکی از این قصه گوها با یحیی بن معین و احمد بن حنبل دارد. صبح گذاشتم اینا تو گروه درس، اگه آقایون دیده باشن، آدرسش المجروحین ابن حیان، جلد اول صفحه 85، تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر 65-26، موضوعات ابن جوزی 1-46، تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 79. گذاشتم تو گروه درس، ملاحظه بفرمایید. ابراهیم ابن عبدالواحد طبری میگد سمعت جعفر ابن محمد طیالسی یقول صلا احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین فی مسجد رصافه بغداد. اینا در مسجد رصافه بغداد نماز خوندن. فقام بین ایدیهم، چی؟ یکی از این قصاص بلند شد به نقل قصه. حالا جالبه، نگاه کنید، میگد که فقال حدثنا احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین قالا، این دوتا گفته ان حدثنا عبدالرزاق ان معمر ان قتاده ان انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این حالا اینا جعله. من قال لا اله الا الله خلق الله كل كلمه منها طيرا، بابت هر کلمش خدا برای این یه پرنده ای رو می آفریند. من قاره من ذهب و ریشه من مرجان، پر پرنده مرجان است. و شروع کرد یک قصه مفصلی را تعریف کردن. میگد و اخذ فی قصه نحو 20 ورقه، یه قصه ای را نزدیک 20 صفحه به هم بافت. خب از کی دارد نقل میکند؟ از احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین. این دو تا خودشون تو مسجدن. فجعل احمد ابن حنبل ينظر الى يحيى ابن معين، احمد نگاه کرد به یحیی، یحیی نگاه میکرد به احمد. فقال له، احمد به یحیى ابن معين گفت انت حدثته به هازا، گفت تو این حدیثو برای این نقل کردی؟ فقال والله ما سمعت به هازا الا الساعة، و من تا هم چیزی نشنیدم، همین حالا دارم میشنم. فلما، خب احمد حنبلم که نگفته بود، یحیام که گفت من نگفتم، اینم از این دوتا دارد نقل میکن. فلما فرغ من قصصهی و اخذ القطیعات، تازه بعد قصه مثل این که چه میکنن؟ بله نقال، نه مثل همین هایی که میان معرکه میگیرن، یه بچه مرشد کلاشو برمیدارد و هر کی میخواد، بله مرشد پولا رو میده به مستحقا، اما هر کی میخواد به مستحقا کمک کند که مرشد بده به مستحقا که زور نهار مرشد را بیفتد و بچه مرشد بده در راه خدا، وقتی کلاهشون هم چرخوندن و پولا رو جمع کرد و نشسته بود قصه گویه تا بقیه پولا بیاد براش، یحیی بن معین آمد جلو، خیلی خوب، و بهش گفت چه کسی این حدیث رو برای تو نقل کرده است؟ گفت احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین، نمیشناختش که این خودش، این دوتا خداشون احمد حنبلند و یحیی ابن معین، گفت این دوتا نقل کرده. فقال انا یحیی ابن معین و هازا احمد ابن حنبل، ما سمعنا به هازا قد تو فی حدیث رسول الله، ما دوتا تا حالا همچی چیزی در حدیث پیامبر نشنیده ایم. فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ وَالْكِذْبْ فَعَلَى غَيْرِنَا، گفتن مردی که خر، اگه میخوای دروغ بگوی، خب تو چشی ما به اسم ما دروغ نگو، اقلا اینجا بگو مثلا آقای سعادت گفته که حالا سعادت نیستش، اما نگو یحیی ابن معین و احمد ابن حنبلی که الان تو جلسه هستن، احمق، اینجوری که دروغ نمیگن. فقال له، گفت تو یحیی ابن معینی؟ گفت بله. گفت اونم احمد حنبله؟ اونم گفت بله. قال لم ازل اسمع، گفت من میشنیدم و که یحیی ابن معین احمق است، اما تا حالا بهش نرسیده بودم، حالا فهمیدم اینی که میگن یحیی ابن معین احمقه، بله حالا فهمیدم راست میگن. بعد گفت از کجا فهمیدی خود یحیی ابن معین؟ گفت از کجا فهمیدی که یحیی ابن معین احمق است؟ گفت مردی که یه احمق، که ان لیس فی الدنیا یحیی ابن معین و احمد ابن حنبل غیرکما، گفت مثل که تو دنیا غیر شما دوتا یحیی ابن معین و احمد ابن حنبل نیست، شما دوتا فکر کردین فقط شما دوتا این تو دنیا؟ قد کتبت عن سبعت عشر، من از 17 تا احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین حدیث نقل میکنه، از 17 تا، کاری به شما دوتا ندارد که این دو تا دیگه توجه میکنید. فوضع احمد کمهی علا وجهه، آسینش رو گذاشت رو دهانش احمد حنبل، خندش گرفت دیگه. چون به یحیی گفت، من فهمیده بودم یحیی میگفتن احمقه، اما من نمیدونستم چرا میگن، حالا فهمیدم که احمق. وضع احمد کمهی علا وجهه و قال دعه، گفت ولش کن به یحیی ابن معین، دعه یقوم فقام کل مستهزئ بهما. اون مردی که یه قصه گو بلند شد هر به اینا میخندید، اینا دیونایین احمقایین، کی گفت من از شما دوتا نقل کردم؟ این احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین، دوتا دیگر، من از 17 تا احمد حنبل و یحیی ابن معین حدیث نقل میکنم. ببینید این قصه آدرس را خوندم دیگه. خب این قصه اگرچه به تریفه و جوک شبیه تر است، اما یه واقعیتی است که اتفاق افتاد. توجه میکنید؟ بازار اینا که داغ شد، بازار این قصه گوها که داغ شد، شروع کردن معرکه گرفتن، حلقه معرکه می گرفتن. هدفش هم این بود که جمعیت معرکه من، حلقه من از جمعیت اون یکی چه بشد؟ بیشتر بشه. نتیجه شروع می کردن مهملاتی را به هم بافتن. توجه می کنی؟ در زمان خلفا این حلقه ها شروع شد، در زمان امیرالمومنین من شد، جمع شد، بعد امیرالمومنین دو مرتبه شروع شد و در زمان بنی امیه به اوج خودش رسید. مردم رو جمع میکردند و شبیه این چیزی که شما تو ایران خودمون تحت عنوان چه دارید؟ نقالی دارید که تو قهوه خانه ها یه نقال می آمد و نقالی می کرد و قصه های شاهنامه رو برا مردم بازگو می کرد. او شاهنامه می خوند. توجه می کنید؟ او به خدا و پیغمبر دروغ نمی بست. اینا به خدا و پیغمبر دروغ می بستند و اتفاقاً بفرمایید مانعین از حدیث و تدوین حدیث هم با اینا کاری نداشتن. این جماعت آزاد می توانن هر قصه دروغی را نقل کنن. توجه می فرمایید؟ پس نتیجه هشتم ظهور حلقه های این قصه گویان بود که متاسفانه در رواج گسترده‌ای گرفت و بله دیگه هر رتب و یابسی رو می‌خواستند اینا به رسول خدا نسبت می‌دادند و می‌بستند و از این دروغ بستن به رسول خدا را هم گناه تلقی نمی کردن. این تا حالا پایان دور دوم. ادواری را که آمده این تا حالا، دور اول در زمان حیات پیامبر، دور دوم روزهای آخر عمر پیامبر تا بفرمایید که بله تا کی بود گفتیم؟ تا اوائل قرن بله تا آغاز قرن دوم میرسیم به دور سوم. از اوائل قرن دوم تا سال وفات امام جعفر صادق علیه السلام، یعنی تا سال 148 هجری، یعنی تقریبا نیمه اول قرن دوم، این میشه دور سوم ما. دور سوم خصوصیاتش چیست؟ ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد.